ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. با درود فراوان، من حسین قویمی هستم و گزیده خبرها را به آگاهی میرسانم. باراک اوباما روز چهارشنبه اعلام کرد که دولتش پیشنهادهای ملموسی برای مقابله با خشونت‌های مسلحانه در آمریکا ارائه خواهد کرد. آقای اوباما گفت جو بایدن، معاونش و تیمی مأمور تهیه این پیشنهادها حداکثر تا ماه ژانویه شدند. وی افزود که سپس بیدرنگ خواستار وضع قوانینی در این زمینه خواهد شد. آقای اوباما گفت اکثر مردم آمریکا از منع فروش سلاح‌ها و مهمات با ظرفیت نظامی حمایت می کنند. در حمله مسلحانه اخیر به دبستانی در شهر نیوتان آمریکا 20 کودک و 6 بزرگسال کشته شدند. در خبری دیگر، در کره جنوبی برای اولین بار یک زن به ریاست جمهوری این کشور برگزیده شد. پارک گونن های نامزد 60 ساله حزب محافظه‌کار حاکم با نامزد حزب لیبرال، حزب اصلی مخالف دولت، رقابت می‌کرد. مبارزات انتخاباتی بر سر مسائل اقتصادی و داخلی متمرکز بود و در ارتباط با کره شمالی هر دو نامزد گفتند که طرفدار مذاکره و گفتگو هستند. در آن سوی مرزهای ایران، خبرگزاری‌ها به نقل از اعضای تیم پزشکی جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق گزارش می‌دهند که قرار است او برای ادامه معالجات به آلمان انتقال یابد. نجم الدین کریم از اعضای تیم پزشکی رئیس جمهوری عراق به خبرگزاری‌ها گفته است که وضعیت آقای طالبانی بهتر شده و او احتمالاً ظرف 24 ساعت آینده به توصیه پزشکان آلمانی معالجش به این کشور منتقل می‌شود. جلال طالبانی که 79 سال دارد از روز دوشنبه دچار سکته مغزی شده و در بیمارستانی در بغداد بستری است. رئیس انجمن ژاپن میگوید این کشور برای معاف ماندن از تحریم‌های آمریکا علیه ایران واردات نفت از جمهوری اسلامی را در سال 2013 نیز کاهش خواهد داشت. به گزارش شبکه خبری بلومبرگ، کیمورا یاسوشی رئیس انجمن نفت ژاپن که ریاست شرکت نفت و انرژی نیپون، بزرگترین شرکت پالایشی این کشور را نیز بر عهده دارد، گفت که ژاپن قصد دارد سال آینده سقف واردات نفت از ایران را به 160 هزار بشکه در روز کاهش دهد. و افزود که واردات نفتی این کشور از ایران از ژانویه، یعنی دی ماه سال جاری، تا ماه اکتبر آبان ماه با 40% کاهش نسبت به مدت مشابه سال 2011 به 190 هزار بشکه در روز رسیده است. در اینجا از شما دعوت میکنم به یک آگهی در باره برنامه یلدای فردا شب رادیو فردا توجه فرمایید و سپس شنونده برنامه صحنه باشید، کاری از بابک غفوری آذر.
من آرش هستم.
دهانیم تا دوازده شب.
سلام به هموطنان عزیز و به شنوندگان رادیو فردا. شب یلدا رو میخوام پیشاپیش به همه تون تبریک بگم.
سیوم آذر، یلدا با فردا.
پنجشنبه شب در کنار شما هستم در رادیو فردا.
ده و نیم تا دوازده شب
شما رو میبینم. I love you. ما بچه های ایرونیم، همیشه ایرونی میمونیم، با هم یک صدا
میخونیم، با هم یک صدا، ایران ایران ایران. یلدا با فردا.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، بابک غفوری آذر هستم و این 49مین شماره مجله هفتگی صحنه است، مجله‌ای که در آن از سینما و تئاتر می‌شنوید.
سینمای ایران.
با وجود انتشار اخباری مبنی بر احتمال دستیابی به مصالحه‌ای میان سازمان سینمایی و حوزه هنری در زمینه نمایش فیلم‌های تحریمی، اما در هفته گذشته همچنان این اختلافات ادامه پیدا کرد و حتی شورای صنفی نمایش اعلام کرد که سینما آزادی از بین سینماهای سرگروه اکران کنار گذاشته شده و جایش را سینما فرهنگ گرفته است. به این ترتیب عملاً مهمترین سالن سینمای ایران در چرخه اقتصادیش از گردونه اکران حذف شده و این تصمیم مهمترین اتفاق در مجموع رویدادهای ماه‌های اخیر در زمینه اختلاف میان نهادهای فرهنگی جمهوری اسلامی محسوب می شود. مهدی عبدالله زاده، منتقد و نویسنده سینمایی، درباره دلایل باقی ماندن این اختلاف و حذف عملی سینما آزادی از چرخه اکران میگوید
برمیگرده به موازی کاری و ساختارهای موازی در سطح کشور که در همه عرصه‌ها از جمله سینما هم وجود داره. بنابراین میشه گفت که بخشی از این مشکلات هم به این برمیگرده که ما یک متولی مشخص برای سینما نداریم و وقتی که دو تا سازمان و یا دو تا مرکز مختلف دارن همزمان و یک زمینه دارن نظارت میکنن، این مشکلات به هر حال به وجود میاد. یادمون نره که به هر حال حوزه هنری زیر مجموعه ای از سازمان تبلیغات اسلامی هست که مستقیما زیر نظر رهبری اداره میشه و در شرایطی که در سطح کلان شاهد این هستیم که بین رهبری و احمدی نژاد و تیمش تنش زیادی وجود داره، میشه این تنش رو هم زیر مجموعه از تنش‌های کلی بین ساختارهای زیر مجموعه رهبری و زیر مجموعه احمدی نژاد دونست. نکته دیگه که باید بهش اشاره بکنم این هستش که رئیس شورای صنفی نمایش که الان سید ضیاء هاشمی هست، او خودش کسی است که سالها سرپرستی سینماهای حوزه هنری رو به عهده داشت و سابقه طولانی در پست‌های مدیریتی مختلف در حوزه هنری داشته و تعداد زیادی از کسانی که مثل فضیاء هاشمی در مجموعه حوزه هنری قبلا کار می‌کردن الان در وزارت ارشاد مستقر شدند و به نوعی یک جور گروکشی یا انتقام گیری یا به هر حال هر چیزی که اسمش رو بشه گذاشت هم میشه حس کرد در این بین.
ادامه اختلافات فعلی باعث افزایش نگرانی های سینماگرانی شده که از ابتدای بروز این مناقشه بارها نسبت به تبعات تداوم این مشکل بر کلیت سینمای ایران هشدار داده بودند. این هفته نیز مجمع فیلمسازان سینمای ایران در بیانیه‌ای نسبت به آنچه مرگ قریب الوقوع سینمای ایران خوانده هشدار داد. در این بیانیه شدید اللحن از تلاش‌های جریانی برای قتل سینمای ایران صحبت شده و آمده که اگر تدبیر خردمندان این جریان را متوقف نکند، رفته رفته و در آینده‌ای بسیار نزدیک شاهد مرگ این سینما خواهیم بود. مهدی عبدالله زاده درباره تأثیر تداوم وضع موجود بر کلیت سینمای ایران اعتقاد دارد.
طبیعتاً این وضعیتی که من میبینم معناش یک بنبست و در بنبست هم هیچ اتفاقی نمیفته. وقتی که از یک سو حوزه هنری صاحب بهترین سینما هست و از سوی دیگه اون نرم افزار در اختیار وزارت ارشاد هست، طبیعتاً هیچ کدوم از این دو به تنهایی نمیتونن کارو پیش ببرن مگر اینکه با هم دیگه به یک توافق برسن و در شرایطی که توافقی وجود نداره معناش این خواهد بود که بنبست پیش رو خواهد بود و عملاً وضعیت اکران از این که هست بدتر خواهد شد.
در اکران سینماها فیلم خبرساز من مادر هستم همچنان فروش بالایش را حفظ کرده و در حال رسیدن به مرز فروش 1 میلیارد تومان در کل ایران است. بعد از این فیلم نیز فیلم بی خود و بی جهت پرفروشترین فیلم است که فروشش در تهران به رقم 370 میلیون تومان رسیده است.
هنوز شیر میخوره؟
به باباش رفته.
من تا دوم دبستان و بعد شیشه رو دادن به بوز.
چی شده؟ آقا
فرام همسور شد؟
فرام ماهواره ما ماهواره رو وست کنیم. خب کانال بقیه کانال رو قفل میکنیم، باز بمونه جمهوری اسلامی. خوبه
اینو بده به اون آقایی که پاره است.
من به نظرم راه حل خوبیه.
انصافا با فروش شدن این فیلم ها که هر دو از آثار تحریم شده ی حوزه هنری هستند، عاملی شده تا سازندگان این دو فیلم همراه 4 فیلم دیگر تحریم شده ی حوزه هنری در نامه‌ای به محسن مؤمنی رئیس حوزه هنری از استقبال مخاطبان به عنوان نشانه‌ای از رد اظهارات مدیران حوزه هنری در غیر اخلاقی و ضد ارزشی بودن فیلم‌هایشان یاد کرده و بنویسند که حاضرند با مدیران حوزه هنری در انظار عمومی گفتگو کنند.
سینمای جهان
با قابل پیش بینی بود که با آغاز اکران نخستین قسمت از سری فیلم های هابیت با نام سفر غیر منتظره ساخته پیتر جکسون گیشه های سینماها در دنیا به تسخیر این فیلم درآید. این ساخته تازه سازنده سری فیلم های ارباب حلقه ها که بر مبنای اثری به همین نام نوشته جی آر آر تالکین ساخته شده، در واقع پیش درآمدی بر وقایع فیلم ارباب حلقه ها محسوب می شود و برخلاف فیلم های معمول به شکل 48 فریم در ثانیه فیلم برداری شده است. این شیوه باعث می شود تصاویر فیلم بر پرده سینما وضوح تصویری بسیار بالایی داشته باشند.
Far to the east, over ranges and rivers, lies a single solitary peak. The dwarves are determined to reclaim their homeland.
هابیت در آمریکای شمالی با 85 میلیون دلار فروش ضمن قرار گرفتن در صدر جدول رکورد فروش یک فیلم در ماه دسامبر را شکست. مجموع فروش این فیلم در کل دنیا نیز تنها پس از یک هفته اکران به 223 میلیون دلار رسیده است.
So, this is the Hobbit.
You asked me to find the 14th member of this company and I have chosen Mr. Baggins.
Me? No.
Hobbits can pass unseen by most if they choose, which gives us a distinct advantage.
We'll seize this chance to take back Erebor.
این هفته پس از اعلام نامزدهای جوایز معتبر گلدن گلوب بر فروش فیلم لینکلن که بیشترین نامزدی در این جوایز را داشته افزوده شده و این فیلم پس از 6 هفته اکران مجموع فروشش را از 100 میلیون دلار گذرانده. فیلم دیگری هم که با اعلام نامزدهای جوایز گلدن گلوب افزایش فروش داشته ساخته یه تحسین شده یه دیوید اوراسل با نام کتاب بارقه امید است که با وجود اکران در تنها 371 سالن 17 میلیون دلار فروش کرده است. این فیلم هفته گذشته در جوایز فیلم ساتلایت جوایز اصلی از جمله جایزه بهترین فیلم، بهترین کارگردان و بهترین بازیگران مرد و زن را به دست آورد.
What are you going to do with yourself?
I'm getting trim, getting really fit for Nikki.
Patrick, she left. She's gone.
Doc, I have one incident. I come home from work, I see my wife in the shower. I pull the curtain back. So yeah, I snapped.
هفته پیش فیلم استاد ساخته یه تازه یه پل تامس اندرسون نیز از سوی انجمن منتقدان فیلم تورنتو به عنوان بهترین فیلم سال انتخاب شد.
تئاتر.
اتفاقات مربوط به نمایش ترن هفته پیش نیز ادامه یافت و با آنکه گفته شد این نمایش با حذف یک بخش کامل مجوز اجرا گرفته، اما نیما دهقان کارگردانش با برپایی نشستی رسانه‌ای به این تصمیم اعتراض کرد. گفته شده حذف این بخش با تصمیم مؤسسه روایت فتح گرفته شده و این مؤسسه در صورت حذف این بخش حاضر به حمایت مالی از نمایش شده. کارگردان ترن در نشست خبریش گفت ممکن است نمایشش در صورت عدم حمایت مالی اجرا نشود. در تالارهای نمایشی از روز جمعه قرار است اجرای تازه‌ای از نمایشنامه معروف هملت به کارگردانی رضا گوران در تماشاخانه ایران شهر با بازی چهره‌هایی چون صابر عبر، آتیلا پسیانی و بهناز جعفری به روی صحنه برود. از میان آثار در حال اجرا هم نمایش‌های نویسنده مرده است کاری از آرش صادقی در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر و چاله کاری از سهیل بیرقی در تماشاخانه تازه تأسیس پارین مورد توجه قرار گرفته است. این شماره مجله هفتگی صحنه نیز به پایان رسید. ایمیل صحنه@radiofardo.com آماده دریافت نظرات و دیدگاه‌های شماست. روز و شب خوش.
شهرام شب پرست کار آرزو میکنم که فردایی بهتر از این دور دیوان داشته باشید.
آیا به خونه تو نازنین و لبا پر از خنده و دل و شکسته
در شب این از دو که طولانی تر شب ساله توسط فرداهنگ خوشبار نفهم افرام
فرداهنگ 61 ویژه برنامه شب یلدا همین پنج شنبه از 8 تا 10 شب.
این شبی که میگم شب نیست، اگه شب مثل اون شب نیست، امشب مثل این شب نیست، این شبی مثل امشب نیست.
به تو خوش بگذره و بهترین سهر داشته باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
این بار من خریدم نقد تا چشیدم، ناز تو را بدیدم، ای بر خط ستاره نشسته. این بار من چه دیدم، وصل تو را بریدم، از من و ما بگو چرا، تا کی زنم بر این در بسته. این بار من که خواندم رمز تو در ستاره ها، راز نهان من بگو با من تمام ماجرا. رویای صادقی در جام عاشقی، لیلای کاملی اتمام عاقلی. آستان کویت من پا نهاده بودم، دستم به حلقه در دل با تو داده بودم، دست و دلم که دیدی پایم چرا بریدی. رویای صادقی در جان عاشقی، لیلای کاملی اتمام آخری. نیمی زمینیم نیم آسمانیم، محتاج پر زدن مجنون آمیم. گفتم ببینمت گفتی که سب سب، ای آفتاب حس برون آدمی زد. تا آستان کویت من پا نهاده بودم، دستم به حلقه در دل با تو داده بودم، دست و دلم که دیدی پایم چرا بریدی. رویای صادقی در جان عاشقی، لیلای کاملی اتمام آخری. زمینیم نیم آسمانیم، محتاج پر زدن مجنون آمیم. گفتم ببینمت گفتی که سب سب، ای آفتاب حس برون آدمی زد.
دوستان، از هفتم آبان ماه صدای رادیو فردا را می توانید روی امواج کوتاه زمستانی بشنوید. از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شما. دوستان، از ساعت 12 تا ساعت 20 هشت شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. و ساعت 20 هشت شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می‌رسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
Thank you. 11:30 شب در تهران سرخط خبرها رو از رادیو فردا می شنوید. جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق احتمالاً تا فردا برای ادامه معالجات به آلمان منتقل می شود. در ادامه تیراندازی به ماموران واکسیناسیون فلج اطفال در پاکستان شمار کشته شده ها به 8 تن رسید. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران خواستار فرصت پاسخگویی به اتهام‌های یک نماینده مجلس به او شد. وزارت مسکن اسرائیل ساخت حدود 1000 واحد مسکونی را در بیت المقدس شرقی به مناقصه گذاشت. یک زن برای اولین بار به ریاست جمهوری کره جنوبی انتخاب شد. باراک اوباما تیمی را مأمور تهیه پیشنهادی برای مقابله با خشونت‌های مسلحانه در آمریکا کرد. شرکت کنترل هوای تهران میگوید مسئولان اجازه استفاده از استانداردهای جدید برای سنجش میزان آلودگی هوا را نمی‌دهند. بانک سوئیسی UBS به جرم دستکاری در نرخ بهره میان بانکی 1,500,000,000 دلار جریمه شد. هفته‌نامه تایم باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را به عنوان مرد سال 2012 برگزید. در هند در اعتراض به تجاوز 6 مرد به یک دختر 23 ساله تظاهرات گسترده‌ای برپا شد. هیلاری کلینتون اعلام کرد تدابیر امنیتی برای حفاظت از جان دیپلمات‌های آمریکایی افزایش می‌یابد. آمریکا از تصمیم اسرائیل برای خانه‌سازی بیشتر در شرق بیت المقدس و کرانه باختری ابراز ناخرسندی کرد. و انجمن ملی اسلحه‌داران آمریکا اعلام کرد آماده است برای جلوگیری از تکرار فجایع ناشی از تیراندازی در ایالات متحده مشارکت کند. همراه رادیو فردا بمونید تا مجله نیمه شب ما کمتر از نیم ساعت دیگه.